ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از طرح یک تئوری توطئه در ایران خواهیم گفت که ویروس کرونا را یک بیوتروریسم می‌داند تا ادامه پروازهای هواپیمایی ماهان به چین. با مشروع آخرین خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم مهرداد قاسم‌فر اینجا در استودیوست با تازه‌ترین خبرها. مهرداد،
سپاسگزارم از تو رضا و سلام می‌کنم به شنوندگانمون در ایران و هر کجای جهان که صدای ما رو می‌شنوند. روز پنجشنبه با ثبت 3 بیمار مشکوک به ابتلا به کرونا در بوشهر، شیوع آن به تمام 31 استان ایران تایید شد. تهران، قم، گیلان و اصفهان بیشترین آمار مبتلا به کرونا را داشتند. کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید شمار جانباختگان به 107 رسیده است.
امروز 739 مورد از این جمع 3513 نفر خوشبختانه بهبود یافتند و از بیمارستان ها ترخیص شدند و البته متاسفانه 15 نفر هم از این جمع ظرف روز گذشته فوت کردند که مجموع درگذشتگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور با احتساب این عزیزان، این 15 نفر هموطن عزیزمون، به 107 مورد میرسه.
بسیاری معتقدند آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا بالاتر از آمار رسمی است. همچنین حسین شیخ الاسلام معاون پیشین وزارت خارجه ایران در پی ابتلا به ویروس کرونا درگذشت و وضعیت جسمانی فاطمه رهبر نماینده منتخب مجلس 11 هم وخیم اعلام شده است. آیت الله محسن حبیبی، تولیت مدرسه علمیه مجتهدی و عضو شورای عالی حوزه های علمیه استان تهران، و علی خلفی معاون قوه قضاییه بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشتند. علاوه بر این دو تن، رسانه های ایران از جان باختن حسین شیخ الاسلام، سفیر سابق جمهوری اسلامی در سوریه، و مشاور سابق محمد جواد ظریف به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند. خبر دیگری که روز پنجشنبه از سوی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نزدیک به حاکمیت منتشر شد، در گذشت احمد خسروی مدیر روابط عمومی سازمان مدارس معارف اسلامی صدرا به دلیل ابتلا به ویروس کرونا بود. پیش از این نیز خبر مرگ هادی خسرو شاهی، سفیر پیشین ایران در واتیکان، و محمد علی رمضانی نماینده آستانه اشرفیه برای مجلس آینده منتشر شده بود. 6 تن از کارمندان بانک‌ها در ایران هم به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ریسک فعالیت در شعب توضیحی درباره هویت این 6 تن و محل کار آنها نداده است. ویروس کرونا از چند هفته پیش از شهر قم آغاز و به بسیاری از استان‌های ایران سرایت کرد. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی، این ویروس تا کنون جان دست کم 107 تن را گرفته است. ناظران و شاهدان عینی آمار رسمی قربانیان را غیر واقعی خوانده و تعداد مبتلایان و قربانیان را بسیار بیش از اینها ارزیابی می کند. رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه روز پنجشنبه در مسکو بر سر برقراری آتش بس از نیمه شب پنجشنبه در منطقه ادلب در شمال سوریه موافقت کردند. ولادیمیر پوتین پس از 6 ساعت مذاکره با رجب طیب اردوغان این موضوع را اعلام کرد.
در نتیجه مذاکرات ما بر امضای سند مشترکی توافق کردیم که وزیران خارجه ما آن را ارائه خواهند کرد. این سند راه حل‌های من و رئیس جمهوری ترکیه پس از رایزنی‌هایمان در مورد بحران سوریه است.
در روزهای گذشته در منطقه ادلب 10 تن از سربازان ترک در حملات ارتش سوریه که از حمایت جنگنده‌های روسیه برخوردار بود کشته شدند. با وجود اعلام آتش بس، ترکیه بامداد جمعه اعلام کرد در پی کشته شدن 2 سربازش در حمله‌های سوریه به موازی ارتش سوریه حمله کرده و 21 نظامی سوری را کشته است. مشخص نیست این درگیری پس از زمان آتش بس بوده یا پیش از آن. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم در گفتگو با شبکه روسیه 24 گفت هدف مشترک دمشق و مسکو تغییر سیاست ترکیه در حمایت از شورشیان درگیر با حکومت سوریه است. ارتش سوریه در حال تلاش برای تصرف ادلب، آخرین منطقه مهم تحت اختیار مخالفان مسلح بشار اسد است.
خبرها رو شنیدیم از مهرداد قاسم‌فر و در ادامه مجله نیمروزی. آمار کشته شدگان کرونا همچنان بدون اشاره به سه استان اصلی قم، تهران و گیلان اعلام می شود. فرمانده کل سپاه پاسداران و یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شدند ویروس کرونا احتمالاً یک حمله بیوتروریستی از سوی آمریکاست. و با آنکه دولت تصمیم گرفت هیچ پروازی به سوی چین و بلعکس انجام نشود، پرواز هواپیمایی ماهان همچنان ادامه دارد. همه اینها و البته پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. ویروس کرونا در ایران همچنان زندگی روزمره را مختل کرده و در استانهای مختلف کشور قربانی می‌گیرد، در حالی که همچنان آمار قربانیان در سه استان تهران، قم و گیلان بالاتر از دیگر نقاط کشور است. مسئولان از ارائه آمار این مناطق سر باز می‌زنند. پروانه وحید منش همکارم که اخبار مربوط به ویروس کرونا را دنبال می‌کنه اینجا در استودیو با ماست. پروانه، چه آمار و خبرهای جدیدی در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران وجود داره؟
سلام رضا و شنوندگان رادیو فردا. گسترش ویروس کرونا در ایران در حال همچنان قربانی میگیره که دومین جمعه بدون نماز جمعه در تاریخ جمهوری اسلامی امروز به ثبت رسید و مقامات جمهوری اسلامی به دلیل شیوع این بیماری از برگزاری مهمترین مراسم مذهبی در ایران چشم پوشیدن. اما حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گسترش این بیماری در چین و ایران رو همونطور که تو خبرها هم اومد حاصل حمله بیوتروریستی دونسته و گفته آمریکا که میگه حاضر به کمک های پزشکی و دارویی به ایرانه داره دروغ میگه، چون خودش عامل گسترش هستش. آقای فلاحت پیشه پیشنهاد داده که یک سازمان جدید و مستقل از حوزه پدافند غیر عامل برای مبارزه با این ماجرا تأسیس بشه. رضا، با وجود اینکه چند روزی است که آمار جانباختگان کرونا در استان تهران اعلام نمیشه، انوشیروان محسنی استاندار تهران امروز اعلام کرد که ساعات کاری ادارات استان تهران از فردا شنبه به حالت عادی باز میگرده و کارمندان به صورت چرخشی و شیفتی باید به سر کار بازگردن. خبرگزاری مهر هم خبر داده که ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی بحران استان قم در اطلاعیه شماره 13 خودش از لغو تعطیلی روز شنبه در این استان خبر داده که کانون شیوع بیماری هستش، و ولی مدارس و دانشگاه‌های استان قم همچنان تعطیل خواهند بود. از قم خبر رسیده که پیکر جانباختگان کرونا در گورستان بهشت معصومی این شهر انباشته شده و مسئولین همچنان این آمار رو کتمان میکنن. شماری از دستاندرکاران رسانه‌ها در استان گیلان هم خواستار ارائه آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان کرونا در این استان شدند و گفتند اینطوری شاید خطر ابتلا پایین بیاد و مردم جدی تر بگیرن.
پروانه، توی خبرها اومده که تردد در بعضی محورهای ارتباطی متوقف شده. چه محورها و مناطقی بودند؟
به دنبال شیوع این ویروس در شمال ایران، استانداری مازندران اعلام کرد که تمامی مسیرهای ورودی به این استان برای مسافران و افراد غیر بومی بسته شده. مدیر روابط عمومی استان مازندران هم گفته فقط خودروهای حامل سوخت و مواد غذایی اجازه ورود به این استان رو دارن. پیشتر هم در مورد تردد به استان گیلان گفته شده بود که ترددها به این استان هم تحت کنترل در اومده. این توقف تردد که خیلی از متخصصین معتقدن باید خیلی پیشتر انجام میشد، پس از اون صورت میگه که روز پنجشنبه آمار قطعی بیماری مبتلا به ویروس کرونا در استان مازندران نسبت به چهارشنبه رشد حدود 50% رو داشته. گزارش ها حاکیه که در حال حاضر نیروهای انتظامی و پلیس در ورودی های جاده کندوان، هراز و فیروزکو مستقر شدن و از ورود مسافران جلوگیری میکنن. استاندار هرمزگان هم امروز اعلام کرد که از ورود گردشگران به این استان جلوگیری میشه. هلال احمر استان همدان هم در مبادی ورودی این استان دست به انجام تست غربالگری کرونا زده.
پروانه، حالا به غیر از این محدودیت هایی که توی محورهای ارتباطی در واقع وضع شده، آیا اقدامی هم صورت گرفته برای قرنطینه شهرهایی که کانون اصلی شیوع این ویروس بودن یا خیر؟ خیلی کوتاه.
متاسفانه خیر، محمد رضا نجفی نماینده تهران امروز یک نامه نوشته به حسن روحانی و تاکید کرده که تجربه عدم قرنطینه شهر قم آثار مهیبی بر جای گذاشته و خواستار قرنطینه شدن استان تهران شده و گفته که این عدم قرنطینه باعث عواقب جبران ناپذیر خواهد شد در سراسر کشور، که بهش اشاره کرده و گفته که اگر ما از تجربه ووهان چین استفاده کنیم که تونستن با قرنطینه کامل این شهر جلوی امروز اولین روزی هستش که در این استان هوبی در چین هیچ کرونایی اعلام نشده و ثبت نشده و این نشون میده که قرنطینه کردن میتونه نتیجه مثبتی داشته باشه، که متاسفانه مسئولین جمهوری اسلامی اون رو امنیتی میدونن و انجام نمیدن.
ممنونم از تو پروانه وحید منش، همکارم اینجا در استودیو. اما حسین کیوانی استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد همین موضوعی که داشتیم الان در موردش صحبت میکردیم، یعنی موضوع قرنطینه کردن، کاهش تردد بر مهار ویروس کرونا، به رادیو فردا دیدگاهش رو با رادیو فردا در میون گذاشته که با هم میشنویم.
کاهش تردد و قرنطینه کردن قطعاً در ابتدای اینکه ویروس هنوز منتشر نشده خیلی موثره، ولی ما الان مواجه هستیم بعضاً با افرادی که هیچگونه علامتی ندارن و اینها بالاخره ضرورتی نمی‌بینم که توی خونه خودشون رو قرنطینه بکنن، و من فکر می‌کنم که دیر یا زود دنیا هم با همین مسئله مواجه خواهد بود، افرادی که احیانا بدون علامت هستن، و من فکر نمی‌کنم این مسئله هم منحصر به کشور ایران باشه، در خیلی کشورهای اروپایی دیگه هم قطعا افرادی هستن که اینها مثبت هستند و دارن تردد میکنن، و شاید مصلحت بر این هست که خیلی اعلام نشه تعداد مثبت ها در همون کشورها، اما کنترل در واقع تردد شهروندان آلوده در واقع قطعا به ضرر کنترل این پاندمی هست، ولی این تمام مسئله نیست. ما مواردی داریم که افراد بدون علامت حتی تب هم ندارن ولی ویروس رو در محوطه دهانشون دارن، و این قطعا در آینده معذری خواهد بود برای کنترل این اپیدمی یا پاندمی در واقع. الان دیگه ما چون تعداد مبتلایان رو برای اینکه بخوایم واقعا مطالعه بکنیم لازمش این هست که در همه شهرها آزمایشگاه داشته باشی و آزمایشگاه تشخیص بده چه کسانی ناقل هستن چه کسانی مبتلا هستن. خودم فکر میکنم که موارد ابتلا بیشتر از این تعداد باشه. که رفتار اجتماعی چقدر موثره، واقعیتش اینه که قوانین سخت گیرانه رو برای اینکه افرادی که مبتلا هستن از خونه نیان بیرون و قرنطینه باشن مثل بقیه دنیا نداریم، و اون چیزی که تعداد فوتی ما رو برده بالا شیوع سریعتر این بیماری بود که نسبت به جای دیگه ما شیوعمون یه مقداری سرعتش بیشتر بود. بهتر بود که ما این سرعت شیوع رو کنترل میکردیم که سرعت کمتر باشه، برای اینکه بتونیم خدمات پزشکی رو برای تعداد بیشتری از افراد فراهم بکنیم. بهتره که ما خدمات تشخیصیمون رو توسعه بدیم که بیمارایی که ناقل ویروس هستن بتونن راحت‌تر خودشون رو ایزوله بکنن.
دیدگاه حسین کیوانی رو شنیدیم، استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران، و فرصت این رو داریم صدا و دیدگاه شما رو هم بشنویم در مورد آنچه که در ایران رخ میده. در طول این برنامه حتما به صدای شما برخواهیم گشت و از پیام های تلفنی شما هم استفاده میکنیم. اما حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، میگوید ویروس کرونا ممکن است تهاجم بیولوژیکی آمریکا باشد که ابتدا به چین و سپس به ایران و دیگر کشورها سرایت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرمانده سپاه گفته است آمریکا بداند که اگر این کار را انجام داده به اهلش برخواهد گشت، و اگر هم کار آمریکا نباشد باز این ویروس مهار خواهد شد. علاوه بر فرمانده سپاه، حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم میگوید شیوع کرونا در ایران و چین یک حمله بیوتروریستی است. رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر رادیو فردا و همکارم که این موضوع رو دنبال کرده اینجا در استودیو، رضا، از لحن این دو مقام رسمی برمیاد که خیلی در این حال مطمئن نیستن که این اتفاق کار آمریکاست یا اصلا این یک حمله بیوتروریستی، خیلی قاطعانه اون رو مطرح نمی‌کنن. با این حال ولی ترجیح میدن که مطرح کنن و انگشت اتهام رو به سمت آمریکا بگیرن. چرا؟
این کلمه ترجیح مهمه، به خاطر اینکه ما میبینیم به هر چه که به اون ابعاد ناکارآمدی سیستم بهداشت و درمان و کلن مجموعه حاکمیتی جمهوری اسلامی در مقابله با کرونا افزوده میشه و ابهام ها و سوالا در مورد ناکارآمدیشون بالاتر رفته، این گمانه که حمله بیولوژیک بوده رو تقویت کردن. یعنی اولش رئیس دانشگاه علوم پزشکی سپاه اومد گفتش که دو تا دیدگاه داشتیم، یه دیدگاه داشتیم که جنگ بیولوژیکه و به اصلا به ایران نمیرسه و یه دیدگاه میگفتن که نه به ایرانم میرسه. بعد از اون رئیس سازمان پدافند غیر عامل که سردار جلالی که اصلا مسئول مبارزه با این مسائل بیوتروریستیه اومد گفتش که بر اساس گمانه‌های تاریخی و رسانه‌ای میگن که حمله بیولوژیکیه و باید در چیز آزمایشگاهی اثبات بشه. بعد فرمانده سپاه اومد گفت شاید و الان آقای فلاحت پیشه دیگه گفته قطعا. بنابراین سیر اظهار نظرها نشون میده که هرچی اومدیم جلوتر و فشار افکار عمومی و رسانه‌ها بر مقامات جمهوری اسلامی افزایش یافته، اینا برای پیدا کردن مقصر بیرون از مرزها جدیتر شدن و بیشتر تلاش کردن. در مجموع میشه گفتش که الان دارن یک مؤلفه‌ای رو پیدا میکنن که این وضعیت رو از اون وضعیت فعلی که ما میبینیم، بی احتیاطیشون، تأخیر در اطلاع رسانی، قرنطینه نکردن، پنهانکاری، از این ور تغییر بدن به جنگ با آمریکا که یک ابزار تبلیغاتی پیدا بکنن که یک جوری بتونن افکار عمومی رو از این موضوع منحرف بکنن.
رضا، آمریکا پیشنهاد کمک داد به ایران و ایران هم نپذیرفت، گفتن که خیلی در نیت آمریکا به نیت آمریکا شک دارن در این مورد و کمک رو نپذیرفتن. از طرفی مطرح میکنن که اگر ما تحریم نبودیم، اگر ایران تحریم نبود این اتفاق نمی افتاد، یا اگر تحریم نبودن بهتر میتونستن مقابله کنن. واقعا اگر تحریم وجود نداشت ویروس کرونا وارد ایران نمیشد؟
من فکر میکنم که حالا در مورد مقابلش میخوام یه مثال ساده بزنم. یه مثال ساده در مورد بحران ماسک در ایران بود. ما میدونیم که به طور مرتب اینا اعلام میکردن که نه تنها تولید ماسکشون در کشور کفایت میکنه، که به خصوص در زمینه ماسکای حرفه‌ای کاملا پیشرفته هستن و ده ها کشور صف کشیدن که از ایران ماسک بخرن، و در این زمینه حتی به چین مثلا ماسک فرستادن و کشورهای دیگه.
یک میلیون و یک بار هم 3 میلیون.
بعد در همین زمینه که خودشون میگن تولید داخلی اصلا کافیست، به هیچ وجه در این زمینه به خارج از کشور وابسته نیستیم و حتی مواد اولیه ماسک رو صادر میکنیم و کاملا خودکفا هستیم، دیدیم که وزیر بهداشت نامه زد به آقای روحانی و گفتش که معلوم نیست ماسک ها کجا هستن، 10 روز گشتیم فقط یه دونه ماسک، 1 میلیون ماسک تونستیم پیدا بکنیم و داریم از قاچاقچی ها تو بازار سیاه با قیمت گزاف ماسک میخریم. بنابراین این موضوع ساده ماسک که کاملا تولید داخلی بوده، وابسته به خارج نبوده، هیچ گونه ربطی هم به مثلا تحریما نداشته و اینا نتونستن مدیریتش بکنن طوری که نامه های وزیر بهداشت به رئیس جمهور و وزارت صنعت و معدن یک نوع افشاگری علیه خود حکومت تلقی شد، نشون میده که بیشتر الان پای تحریم کشیدن وسط یک نوع فرار رو به جلوست. بله، ما میدونیم که تحریم ها ممکنه منابع مالی یک کشوری رو تضعیف بکنه و فرض کنید دستش رو برای بعضی از کارها محدود بکنه، ولی اون تجربه‌ای که به خصوص در زمینه بحران ماسک در ایران داشتیم نشون میده که مهمترین مشکل الان بحران مدیریت داخلیه نه تحریم.
علاوه بر این که حالا تو اشاره کردی، ولی خیلی از کشورهایی هم که این ویروس در اونجا وجود داره اصلا تحت تحریم نیستن و به هر حال این اتفاق افتاده. سپاسگزارم از تو رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر رادیو فردا. اما بیش از یک ماه پیش روز شنبه 12 بهمن به دنبال شیوع ویروس کرونا در چین، دولت ایران طی دستوری پروازها به چین و از چین به ایران رو متوقف کرد. با این حال پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به چین همچنان ادامه داشت تا اینکه ناگهان خبر شیوع کرونا در شهر قم و بعد در دیگر استانها به بیرون درز کرد و عامل اون هم پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به چین و بالعکس اعلام شد. با این حال پروازهای ماهان به چین همچنان ادامه داره و متوقف نشده. حامد محمدی، خلبان سابق در ترکیه، پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای محمدی، قبل از هر چیز به این موضوع بپردازیم که چرا بیشتر شرکت‌های هواپیمایی دنیا، چیزی حدود گفته میشه 60 شرکت هواپیمایی دنیا، پروازهاشون رو به ایران متوقف کردن ولی ایران این کارو نکرد.
پروازشون رو به چین متوقف کردن، به این خاطر که خب ویروس کرونا میزانش، حجمش یا آثارش بر افراد و همینطور اقتصاد مشخص نبود. بهترین کار این بودش که پروازها رو موقتا هم که شده متوقف کنن. منتها در اوج اعلام پشت سر هم ایرلاین ها برای توقف پروازها بود که عرب نژاد مدیر عامل ماهان در تهران در سفارت چین با سفیر این کشور ملاقات کرد و گفتش که ما همچنان برای رسوندن پیام دوستی مردم ایران پروازهامون رو به پکن و ووهان و گوانجو ادامه خواهیم داد و کمک هامون هم شامل مسائل بشر دوستان است. منتها تا حدود یک هفته بعد از این ماجرا، قبل از اینکه دانشجوهای حدود 70-80 دانشجوی ایرانی که در ووهان بودن به ایران برگردونده بشه، بهانه تخلیه این دانشجوها بود. اما بعد از اون با وجود اینکه وزارت بهداشت و شخص روحانی و علی ربیع سخنگوی دولت بارها تاکید کردند که پروازها، کلیه پروازها، هیچ ایرلاینی رو استثنا نکردن، به چین متوقف میشه، اما دیدیم با لاپوشانی اول و بعدن هم خوبصداش در اومد که این پروازها همچنان ادامه پیدا میکنه. بر اساس قوانین هم سازمان هواپیمایی کشوری مسئول صدور مجوز پروازه. سازمان هواپیمایی کشوری هم زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است که در واقع همان زیر مجموعه دولت.
خب آقای محمدی، سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران آقای رضا جعفرزاده میگه پرواز هواپیمایی ماهان به مقصد شانگهای به هیچ وجه مسافری نیست و باری بوده برای آوردن وسایل پزشکی و قطعاً هواپیمایی ماهان بدون مجوز سازمان هواپیمایی هیچ پروازی رو نمیتونه انجام بده. چقدر میشه به این حرف اعتماد کرد؟ چون گفته میشه پروازها فقط به مقصد شانگهای هم نیست.
اولا اینکه خب مدیران صنایع هوایی ایران و متوقعون دولت و فرماندهان سپاه توی ماجرای اصابت دو موشک به هواپیمای اوکراینی دیدیم که تمام حرفاشون دروغه و بلا استثنا همشون ضد و نقیض حرف میزنن. اولین ایراد این سخن اینه که اگر شما پروازهاتون به مقصد چین باری یا کارگوه، چرا از ایرباس 340 پهن‌پیکر 4 موتوری استفاده میکنید که شماره ثبتش مسافربری است؟ چرا از هواپیماهای باری استفاده نمی‌کنید واسه رفت و برگشت به چین؟ دوما مگر شما چقدر محصول یا چقدر کالا میرید و میاید و کمک‌های انسان دوستانه منتقل می‌کنید که این حجم پرواز داره؟ دلیلش تقریبا میشه حد زد. تعداد زیادی از سرداران سپاه سرمایه گذاری در چین دارن، اینها بنگاه دارن، باید دائم در رفت آمد باشن از یک طرف. دوما خوشخدمتی به چین فقط محدود به مسائل اقتصادی نیستش، کما اینکه دیدیم بعد از اینکه همه پروازها متوقف بود از فرودگاه های منطقه، از جمله فرودگاه استانبول، چینی هایی رو که خب مونده بودن اینها در فرودگاه ها بلا تکلیف جمع می کردن در تهران، از تهران هم می بردن به چین.
و خیلی کوتاه، به نظرتون آیا هواپیمای ماهان از دستور دولت نخواد پیروی کنه و مجوز هم نخواد از دولت بگیره، این کار رو رسن می تونه انجام بده؟ یعنی قانونن حالا فارغ از آنچه که دولت خواسته؟
شماره ثبت هواپیمایی ماهان در شرکت‌ها 2734 به عنوان یک شرکت تجاری و مسافربری ثبت شده. اما در جریان جنگ سوریه دیدیم عملاً شریک سپاه پاسداران در حمل و نقل نیروه. آبان ماه بودش که
یعنی از دولت پیروی نمی‌کنه.
اصلا از دولت پیروی نمی‌کنه. سردار نصرت الله حسینی پور آبان ماه در مراسمی در لامر دوستان فارس تشکر کرد به خاطر خدمات ماهان، گفت زیر رگبار برای ما نیرو تسلیحات جابجا می‌کرده و این تبعیتی از دولت نداره.
سپاسگزار از شما حامد محمدی، خلبان سابق در ترکیه، و فرصت خوب شنیدن صدای شماست.
طبق آمار خود مسئولان جمهوری اسلامی در یک روز 582 نفر اضافه شده به بیماری های کرونی. به نظر من الان موقعیت خیلی خوبی، یعنی یک میشه گفت که جنگ خیلی خیلی آموزنده هست بین علم و خرافات، یعنی مذهب.
خواستم از تمام پرسنل بیمارستان های ایران، کل ایران که با نبود امکانات دارن واقعا به مردم سرویس میدن و کمکشون میکنن تشکر کنم، و واقعا برای ملت خودم متاسفم که شخصی مثل آقای خامنه‌ای که اسم خودش گذاشته رهبر، به راحتی و به سادگی بیان میکنه که این مسئله بیماری کرونا چندان چیز مهمی نیست، بزرگش نکنید.
من به عنوان یک ایرانی از پرسنل پزشکی و پرستاری صمیمانه تشکر میکنم و سپاسگزارم.
جناب آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ملت ایران از قدیم تا حالا هیچ گونه دشمنی با ملت آمریکا و دولت آمریکا نداشتند. دوستی‌های قدیم ملت ایران با ملت آمریکا و دولت آمریکایی به فراموشی نسپارین. ملت ایران امروز نیاز به دارو دارن. شما بین ملت ایران و اونایی که بازون خصومت دارن تفاوت بذارین. آقای ترامپ، ترا به وجدان، ترا به انسانیت، ترا به شرافت، دارو به بیماران ایرانی برش.
سپاسگزار از شمایی که دیدگاهتون رو با ما در میون میگذارید. اما بذارید دیدگاه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هم بشنویم. هومن عسکری همکارم اینجاست. هومن، فرصت کمی داریم، از تو میشنویم.
سلام بر تو رضای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همچنان موضوع کرونا و اتفاقهایی که داره در کشور پیرامون انتشار ویروس کرونای جدید میفته مورد توجه کاربران ایرانی هست. قبل از اینکه شروع بکنم بذار بگم که یک در واقع ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه از یک شخصی که گفته میشه مداح هست و تعریف میکنه که در دیدار آخر او و دیگر مداحان با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چه اتفاقی افتاده.
با دستوس آقام که مشرف شدیم عزم شد که عزیزانی که موافقا هستن نده شما دست آقا ببوسیم. چرا؟ ما بی احترامی کردن. نخیر، حفظ جان آقا بر ما واجبه.
صدای یکی از مداحانی بود که گفته میشه در دیدار با آیت الله خامنه‌ای شرکت داشته. او میگه که محافظان نذاشتن که دست او رو ببوسن. اما نکته‌ای که جالب هست از دیدگاه بعضی از کاربران درباره این پیام تصویری این هستش که این اتفاق در واقع روز 26 بهمن افتاده،
اصلا قبل از انتخابات و بله. خیلی قبل از اینکه این خبر بیرون درس کنه که کرونا در قم شیوع پیدا کرده.
دقیقاً و همین نکته باعث شده که برخی از کاربران بگن که خب پس حالا که وضعیت این طوری بوده و افرادی که نزدیکی به آیت الله خامنه ای هستن خبر داشتن از این ماجرا، چرا زودتر اعلام نکردن؟ چرا تمهیدات زودتر اندیشیده نشد؟ چرا انتخابات همچنان برگزار شد؟ چرا مناسک رسمی و مذهبی همچنان ادامه داشت و چراهای دیگر؟ سبا آذرپیک خبرنگار داخل ایران نوشته که دلیل خشم ما ایرانی ها، اول سوم بهمن التماس کردیم پروازها بسته بشه، وزیر 24 ساعت مقاومت کرد و بعد توی تلویزیون گفت که پرواز چین ممنوع شد، دو فرداش سفیر چین رفت وزارت بهداشت و به تعبیر این کاربر دم نمکی رو دید، سوم فرداش دوباره سفیر چین رفت دیدن رئیس ماهان و بعدی هم اولین مرگ کرونا 18 بهمن که به دروغ گفتن آنفولانزا بوده. اما علی حسین قاضی زاده یک رشته توییت منتشر کرده درباره این گمانه‌ای که یا تخمینی که مطرح شده درباره شمار کسانی که در شهر تهران به ویروس کرونا جدید مبتلا خواهند شد. حدود 40% فکر می‌کنم اعلام شده. این کاربر تصویری رو ترسیم کرده از اونچه که اتفاق خواهد افتاد احتمالاً در شهر تهران اگر این ماجرا اتفاق بیفته. او نوشته که تمام کشورهای جهان می‌دانند که نمی‌توانند مانع کرونا به کشور خود شوند. کسی ادعا نکرده که کرونا از مرز ما عبور نمی‌کند. تلاش تمام کشورهای جهان کاهش سرعت انتشار این بیماری است تا سیستم پزشکی قادر به پاسخگویی باشد. و این کاربر نوشته که تمام عوامل سرعت دهنده انتشار چون راهپیمایی، انتخابات و مناسک مذهبی برقرار بود و اگر چون این اتفاقی در شهر تهران بیفته، تصویری که ترسیم کرده از جمله این هستش که یک تعداد زیادی جان خودشون را از دست خواهند داد، بخشی از پیکره نیروهای پزشکی هم دوچار این سرنوشت خواهند شد. و الی آخر من فقط یادآوری میکنم که شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام در اختیار شنوندگان هست.
ممنونم از تو هومن عسکری که در مورد واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی برای ما گفت. هومن، به پایان این مجله رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرها و گزارش‌های بیشتر بر روی وبسایت ما به نشانی رادیوفردا.com. بخش بعدی خبرها تا 30 دقیقه دیگر.